و گلستان هشدار نارنجی صادر و پیشبینی کرده که بارندگی های امروز و فردا در تهران، البرز، قزوین و سمنان باعث وقوع سیلاب های محلی بشه. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران هم در خصوص تشدید سامانه بارشی و احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب و روان آب ها در روزهای پایانی هفته هشدار داده. آقای کیایی پور گفته سامانه بارشی همرفتی تا روز جمعه به ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان تهران فعاله و رگبار و بارانهای سیلاسا باعث وقوع سیلاب و روان آب در حاشیه رودخانه ها و مسیلها خواهد شد.
اما بشنوید از جاری شدن سیلاب در امامزاده داوود علیه السلام. مدیر عامل هلال احمر استان تهران گفته این حادثه تاکنون 2 جان باخته و 8 مصدوم داشته و تلاش برای پیدا کردن مفقودان احتمالی ادامه داره. برای باخبر شدن از اوضاع منطقه حادثه گفتگو میکنم با آقای مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر. سلام بر شما آقای مرادی پور، لطفا از جدیدترین خبرها، از آمار و تلفات و مصدومان و از وضع امداد و نجات برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان این بخش از برنامه خوب شما.
ممنونم.
عرض تسلیت هم دارم به بازماندگان این حادثه تلخ متاسفانه که به خاطر بارندگی هایی که از نیمه شب دیشب اتفاق افتاد، متاسفانه در منطقه امامزاده داوود دقیقا بالادست حرم سیلاب جاری شد و خیلی از مردمی که اومده بودن آخر هفته به این نقطه دچار آسیب شدن و علیرغم اینکه هشدارهای هواشناسی اعلام هشدار کرده بود، نکات ایمنی رعایت نشده بود و متاسفانه خیلی ها گرفتار این سیلاب گرفتگی شدن. همکاران جمعیت هلال احمر و همکاری تمامی دستگاه‌های امدادی از همون لحظات اولیه‌ای که خبردار شدن سریعا نیروها و تمام توان عملیاتی خودشون رو توی شهر تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران، توی شهرستان‌های مختلف، استان البرز، سازمان امداد و نجات و دیگر دستگاه‌های امدادی که نقش اصلی رو دارن این بعد سریعا تو منطقه حضور پیدا کردن و از نیمه شب دیشب با همکاری همدیگه بحث جستجوی مفقودین و از همه مهمتر تخلیه اضطراری افراد و خانواده‌هایی که اینجا ساکنن یا میهمان بودن و انجام دادن. خدا شکر این لحظه تخلیه اضطراری افراد تموم شده و الان با توجه به مصاحباتی هم که انجام شد، خود وزیر محترم کشور اینجا تشریف داشتن، ریاست محترم جمعیت هلال احمر و تمامی مسئولین از جمله رئیس سازمان مدیریت بحران، مسئولیت کار همچنان در اختیار استانداری تهران هستش که خود استاندارم اینجا تشریف دارن و همه عوامل عملیاتی دارن همکاری میکنن تا بتونیم انشاءالله مسئولینی که ناشی از این حادثه هستن و سریعتر جستجو کنیم و بتونیم مرهمی باشیم بر آلام این خانواده هایی که دچار این حادثه شده.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر.
آقای گوجی، در ادامه خبر شما از دستور رئیس جمهور برای بسیج همه امکانات برای امداد رسانی به سیلزدگان منطقه امامزاده داوود در تهران هم بگیم.
بله.
آقای رئیسی از استاندار تهران خواسته تا همه امکانات امدادی هلال احمر، شهرداری و ستاد مدیریت بحران رو برای تسریع عملیات امداد و نجات بسیج کنند. رئیس جمهور همچنین بر پیشگیری از رخداد حوادث مشابه سیل در منطقه امامزاده داوود تاکید کردند. اونطور که مدیر عامل هلال احمر استان تهران گفته، سیلاب در این منطقه تاکنون 2 جان باخته و 8 مصدوم داشته و تلاش برای پیدا کردن مفقودان ادامه داره. این رو هم بگم که بیمارستان‌های شهدای تجریش و حضرت رسول نزدیکترین بیمارستان‌ها به محل حادثه آماده باش هستند.
محور حراز هم به علت وقوع سیلاب بسته شد. بارش‌های سیلاسای تابستانی که از دیشب در منطقه بایجان جاده حراز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، باعث جاری شدن سیلاب و ریزش سنگ از کوه و مسدود شدن جاده حراز شد. به گفته مسئولان مرکز مدیریت راه‌های مازندران، هم‌اکنون راهداران مازندران در حال پاکسازی و بازگشایی موقت راه هستند که پیش‌بینی میشه این محور تا ظهر امروز بازگشایی بشه. از این حادثه شکر خدا تلفاتی گزارش نشده.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در خصوص بروز مداخلات جوی در جاده‌های 10 استان کشور هشدار داد. سرهنگ شیرانی با توجه به صدور هشدار سازمان هواشناسی با سطح نارنجی و قرمز گفته، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا پایان هفته در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، هرمزگان، یزد، اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان تداوم رگبار و رعد و برق و وزش باد و بارندگی شدید، احتمال وقوع سیلاب، خیزش گرد و خاک شدید و احتمال اختلال در تردد وسایل نقلیه در برخی از جاده ها پیش بینی شده. وی با توجه به لغزندگی سطح جاده ها و بروز پدیده گرد و غبار و کاهش میدان دید رانندگان و افزایش تصادفات زنجیره‌ای، از رانندگان خواسته با سرعت مطمئن و دقت بیشتری رانندگی کنند.
وزارت اطلاعات جزئیات بیشتری را از دستگیری و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی شده یا رژیم صهیونیستی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، هدف تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود. عناصر عملیاتی تیم عملکننده از اعضای گروهک تروریستی کمال هستند که عبدالله مهتدی، سرکرده اون گروهک، مستقیم اونها رو برای این ماموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی کرده بود. بخشی از تسلیحات و تجهیزات کشف و ضبط شده از تروریست‌ها 8 بمب بسیار قوی برای انفجار هدف اصلی و همچنین 8 بمب کوچک مخصوص تخریب تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی بوده. وزارت اطلاعات در پایان اطلاعیه خود با هشدار به رژیم صهیونیستی اعلام کرده اعزام تیم تروریستی به حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد موند، همچنان که پیش از این هم هیچ یک از اقدامات تروریستی اونها بی جواب نمونده.
تجارت غیر نفتی کشورمون در 4 ماه نخست امسال با رشد 19% به حدود 34.5 میلیارد دلار رسید. سهم صادرات از تجارت 4 ماهه کشورمون بیش از 17 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 4 ماه نخست سال قبل افزایش 22% داشته. در همین بازه زمانی بیش از 17 میلیارد دلار واردات هم ثبت شده که در مقایسه با 4 ماه نخست سال 1400 17% افزایش یافته. چین، عراق و امارات سه مقصد نخست کالاهای ایرانی و امارات، چین و ترکیه سه کشور نخست تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشورمون در 4 ماه ابتدایی امسال بودند.
وزیر نفت گفته درآمد وصولی از صادرات گاز در 4 ماه ابتدایی امسال حدود 4 میلیارد دلار یعنی معادل کل درآمد صادرات گاز در سال 1400 بود. آقای اوجی اضافه کرده وصول درآمد ناشی از فروش نفت، معاملات گازی و صادرات گاز در 4 ماه اول امسال 550% رشد داشته. این خبر رو هم بشنوید که مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته در 4 ماه ابتدایی امسال میانگین مصرف بنزین کشور به روزانه 100 میلیون و 900 هزار لیتر رسید. افشین مهدوی اضافه کرده میزان مصرف بنزین در این دوره زمانی 14% بیشتر از پارسال بوده.
رئیس سازمان تسهیلات حکومتی دستوری ویژه برای بررسی فوری نحوه ارزیابی محصولات لبنی و برخورد با متخلفان صادر کرد. احمد اوسانلو با اشاره به اینکه بیشترین شکایت مردم از گرانفروشی نان و لبنیات گفته، ستاد تنظیم بازار 4 کالای لبنی رو قیمت گذاری کرده و مابقی کالاهای لبنی باید با قیمت 31 اردیبهشت امسال عرضه بشه. آقای اوسانلو گفته برخی واحدهای تولیدی لبنیات تصور می‌کنند که قیمت داری مختص 4 کالای تنظیم بازاریه و کالاهای دیگر رو بدون رعایت ضوابط قیمت‌گذاری عرضه می‌کنند که این امر موجب کاهش تولید کالای لبنی تنظیم بازاری و در نهایت افزایش قیمت مابقی محصولات لبنی شده. به گفته رئیس سازمان تسهیلات حکومتی، همه کالاهای لبنی مشمول ضوابط قیمت‌گذاری و تسهیلات حکومتی آرامش رو به بازار برمیگردونه.
بشنوید که بر اساس آمارهای جهانی سال گذشته بازارهای ایران مقصد 41 میلیون دلار انواع کفش راحتی و کتانی بوده، اما گمرک ارزش واردات این محصول به کشور رو 375904 دلار اعلام میکنه. این در حالیه که عضو هیئت مدیره جامعه کفش ایران میگه صنعت داخلی میتونه به راحتی 120 میلیون جفت انواع کفش راحتی و کتانی تولید کنه.
سالهاست شب و روزش را در کارگاه‌های تولیدی کفش گذرانده.
اینارو یه مقدار دقت کنید، چسبوریم بالا، یه مقدار دقت کنید که اینجوری نشه.
و حالا سالانه 80 هزار کفش راحتی و کتانی در کارگاه خودش جفت می‌شود.
حدود 40 ساله که در حوزه کفش فعالیت دارم و نزدیک به 30 ساله که تولید کننده هستم.
آقای هاشمی نسب میگوید اگرچه با 50% ظرفیت تولید میکند، اما توانایی افزایش این میزان را دارد، آن هم به شرط ممنوعیت واردات کفش های راحتی و کتانی.
وارداتی که انجام شده توی بازار باعث میشه که من تولیدم کمتر بشه، تولید کننده نتونه با تمام امکانات خودش تولید انجام بده.
واردات کلید واژه صحبت‌های تولید کننده دیگری هم بود. آقای بخشی‌زاده تولید کننده:
اگر کتونی خارجی وارد نشه، بتونیم خودمون مواد بسازیم و خودمون تولید کنیم، به مراتب بهتره واسمون.
تولید کنندگان کفش‌های راحتی و کتانی میگویند در این سال‌ها کفش‌های چینی پا در صنعت کفش راحتی و کتانی ایرانی کرده. آقای داداشپور تولید کننده:
ورود کفش‌های چینی ما رو اذیت میکنه. من شخصا تو هر منطقه از تهران که میرم فروشگاه رو نگاه میکنم، کفش‌های خارجی بیشتر از کفش‌های ایرانیه.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت می‌گوید:
سال 1397 واردات کفش ممنوع بوده و همچنان هم ممنوع هست و اگر به شکل رسمی واردات صورت گرفته داخل کشور در زمینه زیره، رویه و کفش‌های ضد حریق و ضد آتش بوده.
از سوی دیگر سخنگوی گمرک اعلام کرده کل کفش‌های وارد شده به کشور طی یک سال گذشته 375904 دلار بود، رقمی متفاوت با مشاهدات میدانی ما در بازار.
حداقل هولوش 60% دست خارجی است.
حالا قاچاق میارن، قانونی میارن.
مشاهداتی که به آمارهای منتشر شده جهانی نزدیکتر است. آقای لشکری، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش:
آمارهای بین‌المللی نشون میده 41 میلیون دلار کفش به ایران صادر شده است.
این حجم از واردات کفش‌های راحتی و کتانی به کشور در حالی انجام می‌گیرد که انواع کفش سال‌هاست در لیست ممنوعیت واردات قرار دارد. فائزه نوروزبهی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ضریب نفوذ خطوط تلفن همراه در کشور به 167% رسید. بنابر آمار منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع خطوط فعال اپراتوری تلفن همراه کشور تا پایان خرداد امسال به حدود 141,445,000 خط رسیده. البته این آمار منحصر به فرد نیست و ممکنه یک شخص چند خط فعال به نامش داشته باشه و برخی افراد بدون خط فعال باشن. ضریب نفوذ خطوط تلفن همراه در کشور در 5 سال گذشته حدود 55% رشد.
هنگام اذان ظهر به افق تهران 13:11، نیمروز به خیر و خدا نگهدار.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. اوقاتتون بخیر، خوش آمدید به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر. در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر به روند تشکیل انجمن‌های مخفی در دوره پهلوی می‌پردازیم با حضور کارشناس محترممون. صدای ما را از ایران، تهران، جامعه جمع پخش رادیو ایران میشنوید. کارشناس محترممون، مهمان ارجمندمون امروز آقای علی تهرانبند هستند، پژوهشگر و مدرس تاریخ. سلام عرض میکنم حضور شما آقای تهرانبند، خوش آمدید.
خیلی متشکرم از دعوتتون شما همتی عزیز. خواهش. سلام عرض دارم خدمت شما و سلام و درود دارم خدمت یکایی که شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. برای ما از تشکیل و تأسیس انجمن‌های مخفی در دوره پهلوی بفرمایید.
بله، در دوره پهلوی اگر بخوایم بحث تشکیلات مخفی یا لژها رو مورد بررسی قرار بدیم، نسبت به دوره قاجاریه یک وجه تمایز اساسی داره. حکومت پهلوی دوم به ویژه بسترساز فعالیت عمده این تشکیلات مخفی هست. مثل دوریت و پهلوی اول ممانعت ایجاد نمی‌کنه. من این وجه تمایز رو اینگونه میتونم برای عزیزان شنونده تبیین میکنم که در دوره رضا شاه حتی شخصیتی مثل محمد علی فروغی پیشنهاد بقا و تداوم اون لوش‌ها رو بیان میکنه.
بله.
چون خودش در دوران سیاسی که فعالیت میکرد جزء مجمع آدمیت بود، خود محمد علی فروغی فعالیت
لوش
داشت.
آدمیت.
بله، لوش آدمیت بود. دوست داشت که این لوش رو با توجه به همفکران خودش در دوره رضا شاه هم تداوم ببخشه.
بله.
اما جالب اینجاست که خود رضا شاه ممانعت میکنه از این جریان و تنها کاری که برای افرادی مثل محمد علی فروغی یا مجاری که براشون ایجاد میشه این که همفکران خودشون رو به صورت هفتگی یا ماهیانه در تشکیلات و محافل و مهمانی ها ببینن و یک همسویی و همفکری داشته باشن. یه نکته خیلی ظریف عرض کنم این هستش که در همین موقعیت زمانی که داریم صحبت میکنیم، بحث انجمنهای مخفی یا لوشهای خاص مخفی در دوره رضا شاه، بخش عمده ای از کسانی که در درباره رضا شاه حضور دارن به عنوان حالا وزیر یا نخست وزیر، هر عنوانی که بخوایم به کار ببریم، عمدتا اینها با این لوشو در ارتباط بودن. حالا چه شخصیتی مثل هدایت باشه که مدت زمان بیشتری نسبت به نخست وزیرهای دیگه در مصدر امور بود، چه محمد علی فروغی باشه که در ابتدا و انتهای حکومت رضا شاه تاثیرگذار هست، چه زمانی که تاج رو میبخشه به رضا شاه، چه زمانی که متن استعفانامه رضا شاه رو تنظیم میکنه. این در واقع جای مداقه و تحقیق هستش که چه اتفاقی در این موقعیت زمانی افتاده که رضا شاه ممانعت میکنه اما حرکت های ایزای اینها انجام میشه و در فضای دربار اینها فعالیت خودشون رو دارن. مسئله بعد این استش که در دوره پهلوی شاهد احیای این جریان ها و لوش ها هستیم. در مقطعی از دوره قاجاری با توجه به حوادثی که جامعه ایران باش رو در رو هست، به ویژه در اواخر دوره قاجاری، عملاً دیگه بیشتر این لوش ها یا حذف شدن یا عملاً کارکردشون از دست دادن. اما در این دوره پهلوی، چه دوره پهلوی اول باشه چه در دوره پهلوی دوم، به ویژه پهلوی دوم باید بپردازیم، شاهد احیای جریان‌های مخفی در ایران هستیم. البته میشه اینم از این منظر دید که فضای دوره پهلوی اول یا دوم با توجه به اینکه با ساختارهای جدید و نوین جهانی همسو شده، اصلا کلن جریان استعمار کهن کنار گذاشته شده، استعمار نو پدید اومده.
بله.
استعمار نو هم که جریان فکریش بر این مسیر هدایت میشد که از نیروی اون جامعه به عنوان نیروی قوامبخش علیه متن جامعه استفاده بشه و هیچ هزینه ای رو استعمار نوین بر این جریان هزینه نکنه و به این راحتی بتونه با تغییر ساختار و تغییر منش فکری به منویات و خواستای خودش دست پیدا بکنه. بنابراین ما به این واسطه شاهد احیای جریان های مخفی یا حتی فراماسونری یا لوشا در دوره پهلوی هستیم، به ویژه در دوره پهلوی دوم که بیشتر نمود و بروز داره. مسئله بعدی که باید خدمت جامعه همتی و عزیزان شنونده عرض کنم این استش که تشکیلات مخفی که حالا بخش عمدهش هدایتش در دنیای غرب انجام میشد، مثلا لوژ معروف اسکاتلند رو داشته باشیم یا لوژ فرانسوی رو داشته باشیم یا آلمانی رو داشته باشیم، اینها به راحتی اجازه نمیدادن که هر کسی وارد این جریان بشه و عضوشون بشه.
اتفاقا من می‌خواستم سوال بپرسم که روند انتخاب یا گزینش اعضا چگونه بود؟
بله، به طور قاطع نمیشه جامعه همتی بیان کرد. بله. چرا؟ برای اینکه اصلا این تشکیلات مخفی بوده. بسیاری از مسائلی که در ساختاری که دارن، حالا تحت عنوان هرم قدرت که داریم، نقل میشه که 13 رتبه رو پشت سر میذارن، اینا هنوز تشکیلش مخفیه.
بله.
و حتی به جهت مخفی بودن این تشکیلات و هنوز خیلی از مسائلش نمود و بروز پیدا نکرده، مثل توده یقی هستش که بخش کوچکی از توده یق بیرون هستش و بخش مهمش در زیر آب هست و قابل رویت نیستش.
بله.
و میتونه تایتانیک های مختلف رو در واقع غرق کنه و بر اساس این نوع مخفیگری و تشکیلات سری که داره، حتی برخی به غلط برخی از جریان های دیگر رو منتسب میکنن، مثلا جریان شیطان پرستی خیلی چیزها رو به این منتسب میکنه که اصلا تافته جدا بافته از این جریان فکری هستش و به نوعی در هژمونی و سلطه و قدرت کارکرد ویژه خودشو داره.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در این برنامه به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانوند، پژوهشگر و مدرس تاریخ، به روند تشکیل انجمنهای مخفی در دوره پهلوی میپردازیم. جناب تهرانوند، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم، در دوره پهلوی اول یا زمان رضا شاه ما به صورت منسجم و یا در واقع تشکیلاتی که بتونن در جای جای ایران در عناصر قدرت بروز ظهور داشته باشن نمیبینیم. فقط افرادی که به نوعی وابسته هستن در تشکیلات و در خود فضای دربار حضور دارن. اما در دوره پهلوی دوم یا زمان محمد رضا شاه پهلوی یک احیاگری انجام میشه و بستر خیلی مناسبی برای اونها فراهم میشه و دلیل اساسی این هستش که خود دربار پهلوی نسبت به این قضیه واقف بود. اما چرا این مسئله رو تشدید میکنه، احیا میکنه و لوش‌های مختلف فعالیت‌های همه جانبه انجام میدن؟ یک بودش برمیگرده به نگرش فرهنگی دربار پهلوی.
بله.
که قاعدتاً برای تغییر نگرش جامعه باید این انجمنها وجود داشته باشن، در نهادهای مختلف فرهنگی آموزشی رسوخ داشته باشن، بتونن ذهنیت جامعه به ویژه قشر جوان رو با خودشون همسو بکنن. زمانی که شما نگرش یک جامعه رو تغییر میدی و بر اساس اون سازمانده فکری، الگوی فکری خودتو تزریق میکنی، خیلی راحت میتونی سیاستهای خودتو اعمال بکنی. و برای همین شاهد فعالیت لوش‌های متعدد در دوره پهلوی دوم هستیم. به عنوان مثال ما یک لوژ معروفی داریم به نام لوژ پهلوی و جالب اینجاستش که اداره کننده این لوژ هم دوره تحصیلات محمد رضا پهلوی است به نام ارنست پرول.
صحیح.
که این فرد این لوژ رو اداره میکنه و بسیار هم خوشایند شخص محمد رضا هستش، اتفاقا مشوقش هستش و ازش حمایت میکنه. و جالب اینجاست که حسین فردوس در خاطرات خودش به این مسئله به صورت اساسی پرداخته و داره تشریح میکنه که اصلا نقشمایی ارنست پرول چی هستش، برای چی وارد تشکیلات شده. و در کنار این قضیه خیلی جالبه جناب همتی، ما یه سری تشکیلاتی داریم که از قومیت‌ها استفاده میکنن.
صحیح.
مثلا در فضای خوزستان لوش‌های ایجاد میشه که با تفکرات جهان عرب به تعبیری همسو میشه و اما هدایتگریش از مصدر قدرت دربار ایران هست.
بله.
دلیلش هم این هستش که در اون موقعیت زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم، ایران با توجه به همسویی سیاستش با آمریکا تبدیل شد به ژاندارم منطقه. بنابراین یک بستری مثل فضای فرانسه یا آلمان باید ایجاد بشه که بتونه این کشورهای حاشیه رو هم به نوعی با این لوژهایی که وجود داره، تشکیل سری داره، مدیریت بکنه. پس بنابراین حتی در عرصه قومیتی هم ما شاهد فعالیت‌های لوژها هستیم.
بله.
من فهرست رو به چند تا از لوژها اشاره می‌کنم که از این شرمنده خواستم، بعد میتونم برن راجبش مطالعه داشته باشن. لوژ روشنایی داریم که اصلا با عنصر باستانگرایی در فضای شیراز شکل می‌گیره. بله. لوژ بیداری ایرانیان داریم که بسیار بسیار مهم بوده و همون از اوایل دوره پهلوی اول و دوم فعالیت خودش رو شروع میکنه. لوژ همایون رو داریم، لوژ مولوی داریم، لوژ تهران رو داریم، لوژ کوروش رو داریم، لوژ سعدی رو داریم. یه نکته باز اینجا عرض کنم، عناوینی که انتخاب میشه خیلی جالبه. شما زمانی که میگی لوژ مولوی، رسوخ پیدا میکنه به یک سری از جریانهای صوفیگری در ایران، یعنی در واقع کم کم میری اینها رو در لایه‌هایی که مد نظرت هست قرار میدی و ازش استفاده میکنی برای رسیدن به خواستای خودت. یا بحث لوژ سعدی که مطرح میشه، در واقع استفاده از تفکر و اندیشه جهان شمولی که حالا سعدی داره عنوان میکنه، سعی میکنه به لایه‌های جامعه روشنفکر یا جامعه علمی ایران به ویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات ایران رسوخ پیدا بکنه و از این فضا استفاده لازم رو ببره.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در این برنامه به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانوند، پژوهشگر و مدرس تاریخ، به روند تشکیل انجمنهای مخفی در دوره پهلوی میپردازیم. جناب تهرانوند، در خدمت شما هستیم.
همونطور که عرض کردم، مثلا لوژ بیداری ایرانی رو در نظر بگیریم، نکته‌ای که هستش اصلا این میاد به وابسته میشه به لوژ فرانسوی و یک شاه بیتی رو برای خودش اینها در نظر میگیرن در بحث لوژ بیداری ایرانیان که میگن که نور از پاریس به تهران ورود پیدا کرد.
عجب.
یعنی در واقع اون مظاهر تمدن و مدنیت که حالا دنیای غرب دایه دارش هست و جوامعی که حالا در صدد هستن که به یک توسعه دست پیدا کنن الزام دارن که با اون سیروریت و با اون نور همراه بشن و بنابراین لوژ بیداری ایرانیان در اون مقطع زمانی مطرح میشه، در تهران تشکیلات موقت خودش ایجاد میکنه و به تدریج زمانی که تثبیت میشه به سایر حوزه‌ها و مناطق مختلف کشور در لایه‌های مختلف فرهنگی رسوخ پیدا میکنه و سیاسی. حالا چرا مثلا فرهنگی بیشتر مد نظر از همونطور که عرض کردم تغییر فکر و اندیشه مبنای کاری بود که این لوژها و انجمنهای سری مد نظرشون بود. شما زمانی که تفکر و اندیشه یک فرد یا یک جریان رو تغییر میدین به راحتی میتونین آنچه که مد نظرتون هست اعمال بکنین. مثل قضیه دیالکتیک سوردل هست که جامعه بپذیره هر آنچه که برتری غرب هست و در واقع جوامع شرقی نسبت به جوامع غربی در رده پایین‌تری هستن و هر تغییر تحولی که در جامعه غرب ایجاد میشه جوامع شرق برای رسیدن به اون حد بالای توسعه باید در اون خط سیر سیرویت داشته باشن، به اون پیشرفت دست پیدا کنن
و در واقع ممکنه این قضیه دیرتر اتفاق بیفته. بله. اما این اتفاق میفته. بسیار دقیقا. ممنونم از شما جناب تهران بند، اما خواستم خواهش کنم که یه مقدار بیشتر توضیح بدید راجع به لوژ بیداری ایرانیان یا لوژ بزرگ ایران.
بله، از جمله لوژهایی که در دوره پهلوی دوم ظهور پیدا کرد میتونیم به لوژ روشنایی اشاره کنیم، لوژ کوروش، لوژ سعدی، مولوی. اما آن چیزی که در بین این لوژهای متعدد بیشترین تأثیرات رو داشت یا بیشترین اعضا رو به سمت خودش جذب کرد لوژ بیداری ایرانیان هستش. که جالب اینجا هستش که در تحول جریان مشروطه‌خواهی ایران سرمنشش از اینجا شروع میشه. یعنی ما حتی یک سال قبل از قرارداد 1907 شاهد ایجاد چنین تشکیلاتی هستیم و به تأثیر از لوژ بزرگ فرانسه این لوژ بیداری ایرانیان شکل میگیره.
بله.
و جالب اینجا هستش که همین لوژ بیداری ایرانیان در مجلس مؤسسانی که تغییر سلطنت قاجاری به پهلوی دارن حضور دارن.
بله.
حتی رقابت سیاسی بین جریانهای مخالف و موافقی که در مجلس وجود داشت، حالا بحث اعتدالیون داشته باشیم بحث دموکرات‌ها رو داشته باشیم، این لوژ بیداری تأثیر خودش رو داشته و به این مسئله توجه میکرد که قاعدتاً برای اینکه به یک هدف واحدی دست پیدا کنن میبایست جبهه خودشون نسبت به کشورهای مورد هدف یا کشورهایی که قایتشون هست تعیین بکنن. بنابراین لوژ بیداری ایرانیان میاد با یک فرایندی که افرادی که تحصیل کرده هستن، حالا فارغ التحصیلان دارالفنون باشه یا بعضی کسایی که بعدها در کافه نادری حضور داشتن، اینها رو جذب کنن، میان این غایت و هدف گزینی لازم رو انجام میدن که بتونن در شاکله سیاست های پهلوی اول یا دوم نقش‌مایه مهمی رو ایفا بکنن و به همین نسبت به تأثیر از این جریان لوژ بیداری ایرانیان سایر لوژها هم مجال و فرصت فعالیت رو در ایران پیدا میکنن، همونطور که عرض کردم در دوره پهلوی دوم که به اوج خودش میرسه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و از حضورتون در این برنامه. فرصتمون به پایان رسیده، شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدارت.
سپاسگزارم، من هم شما رو به خدای من نام میسپارم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه همراه ما بودید. بسیار ممنونم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
زبان فارسی نامت بلند.
آن به هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی، بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. هر ایرانی